امروز که جلسه آخرمون هست و قراره 31 سوره به پایان برسه، یه جوری خدا رو شکر کنیم، چون شکر دوباره پاداش داره که پاداش شکرمون انشالله سوره های بعدی باشه. و حقیقتا خواستمون این هست که سوره های بعدی رو از زبان اماممون بشنویم و راضی به کمترش نیستیم، منتها هرچی که خدا خودش صلاح بدونه و انشالله که ادامه غیبت رو به ما ببخشه و بقیه سوره ها رو در زمان ظهور ملا و پای درس تدبر قرآن اماممون انشالله یاد بگیریم. یه صلوات بفرستیم. بس شد. دعاهم اجمعین. الهی شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن حسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به محضر مولامون، آقامون، همه هستیمون، صاحب از زمان علیه السلام. انشالله که این سوره روشنای راه ما باشه برای یاری آقا امام زمان. صلوات بفرستیم. و اهلک اعداء اهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اعلا سه سیاقی هست. سیاق اول آیه 1 تا 5، سیاق دوم آیه 6 تا 13 و سیاق سوم آیه 14 تا 19. یه مقدار فهمش دقت میخواد، انشالله توسلی که گرفتیم خود آقا به دلهامون افاضه میکنن. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلا. سبح یعنی چی؟
تسبیح.
تسبیح کن، امر. تسبیح کن یعنی چی؟ یعنی چی کار کن؟
یعنی خدا رو از
هر عیبی منزه. احسن. خدا، خود تسبیح یعنی منزه کردن خدا از هر گونه عیب و نقص و نیاز. حالا تسبیح کن یعنی منزه بدون، بی عیب بدون، بی نقص بدون. چی رو بی نقص بدون؟ نمیگه ربت رو، میگه اسم ربت رو. اسم رب چه تفاوتی داره با رب؟ تسبیح اسم رب. ببینید اسم چیزی هست که حکایت از مسمی میکنه. خب اینو بنویسید یادتون نره، اینو پاک نکردیم ماما. من این بالاشو پاک کنم بنویسم، شما پایین پاک کن. خب اسم حکایت از مسما میکنه. مسما چیه؟ مسما اون کسی هست که اون اسم روی اون قرار داده شده. الان شما هر کدومتون مسما هستید، یعنی یه اسمی دارید که اون اسم گفته بشه همه یاد شما میفتن. خب رب هم اسامی داره که وقتی اون اسم ها رو کسی میبینه یا میشنوه یاد رب میفته. خب حالا خدا میفرماد که ببین اسم ربت رو تسبیح کن، پروردگار بلند مرتبت رو، پروردگاری که بالاتر از او وجود نداره. حالا خدا توضیح میده که اسمش چی هست دقیقا، که از پیامبر خودش چون مفرد اومده، میگیم تو لایه اول پیامبر خدا مخاطبن، حالا بعد ماها انشاءالله. اون اسم رب چی هست؟ میفرماد که الذی خلق فسوا. کسی که خلق کرد پس تسویه کرد. خدایی که ربه چیکار کرده؟ اول خلق کرده، بعد که خلق کرده متعادل و موزون قرار داده. الان شما یه چیزی رو پیدا بکنین که هماهنگ با بقیه نظام خلقت نباشه، یعنی توش مشکل ایجاد بکنه، یعنی یه چیزی رو الان پیدا کنید برفرض روز میخواد بشه نذاره روز بشه، اینجوریه؟ یا یک انسان میخواد متولد بشه جلوشو بگیره یا قدرت دیگری غیر از خدا، یعنی خدا بخواد خلق بکنه او جلوشو بگیره، یا خدا متعادل بخواد بکنه اون نذاره. پس اسم پروردگار که مخلوقاتش هستند کاملا بی عیب و بی نقصن تو نظام ربوبی خدا. خب ربوبیت خدا اول با خلقت اتفاق میفته، اون رب اعلا اول چیکار کرده؟ خلق، بعد تسویه، یعنی هماهنگ کردن، موزون کردن، متعادل قرار دادن. بعد چی؟ بعد میفهمه چی؟ والذی قدر فهدا، و خدا چیکار کرد؟ تقدیر کرد، یعنی اندازه گیری کرد. خود اون خلقت رو خدا چجوری انجام میده؟ با اندازه گیری ها، یعنی همون متعادل و موزون بودن. اگه اندازه گیری نداشته باشه آیا متعادل و موزون میشه؟ ذره هاش پیش خدا اندازه گیری شده است و اونقدر منظم و دقیقه که ما خبر نداریم که چقدر منظم و دقیقه. اگه نظمش رو بدونیم حیرت زده میشیم واقعا که چقدر این تقدیر کردن خدا منظمه، یعنی تعداد ذره هاش رو اندازه گیری میکنه که ماها اصلا عقلمون به این چیزا نمیرسه. خب پس تقدیر هم میکنه و بعد هدایت هم میکنه. اینجا هدایت، هدایت چیه؟ هدایت تکوینیه. خدا دو مدل هدایت داره، تکوینی و تشریعی. تکوینی تو خلقته، یعنی چی؟ یعنی الان شما مثال بچه رو اون روز زدیم تو سوره بلد که بچه که به دنیا میاد لازم نیست بهش یاد بدن چجوری شیر بخور، لازم نیست کسی بیاد بهش بگه که چجور گریه کن، حالا گریه کن، حالا بخن. خودش چیه؟ میدونه اینا رو. خب کی یادش داده؟ خدا. یعنی اینها چیه؟ هدایت های خداست. توی سوره نحل اونجا خدا فرمانده که من به زنبور وحی میکنم، فاوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و به ما یعرشون. یعنی من بهش میگم که این کار رو، ثم کلی من کل ثمرات فصل و کیسو و لربک ذلولا، بعد برو بخور از این ثمرات، بعد راه پروردگارت رو برو، در حالی که ذلیل این پروردگار هستی، یعنی به حرف من گوش کن. بعد اون وقت عسلی از اون به وجود میاد، از اون زنبور که حرف خدا رو گوش کرده، که فیه شفاء للناس. ببینید چقدر همه چی هدایت شده است در عالم. ما یه مدت یه چند تا مرغ و خروس داشتیم، من اونجا واقعا این اعجاز خلقت و ربوبیت خدا رو واقعا دیدم که اینا چجوری، واقعا این مرغ مثلا چیه؟ آدم اینا رو بالاخره، ما اینا رو قاطی آدم حساب نمی کنیم که، اینا میگیم اینا حیوانن، یعنی نمی فهمن چیزی، در صورتی که چجوری از این بچه ها مراقبه، اصلا چجوری می فهمه بعد 21 روز بخوابه رو اینا بلند نشه، بعد چقدر حواسش هست که این تخما یکیش بیرون نمونه، یعنی خودش قشنگ تنظیم میکنه، میخوابه، منظم انجام میده، بعد سر اون روزش بلند میشه، همه بچه ها به دنیا میان، اینا رو زف میکنه، بعد دونه دونه به اینا غذا میده. چقدر جالبه واقعا صحنه هاش. بله، بعد کسی جرئت نداره نزدیک این بشه. آره، بله بله. خب ببینید چقدر تقدیر شده است همه چیش، بعد چقدر هدایت شده است، یعنی هر لحظه خدا به همه موجودات داره میگه که چی کار بکنن، چه جوری زندگی بکنن، و هیچ کدوم تحیر تو زندگیشون ندارن. شما الان مدل دیگری ندیدید تا حالا مرغ، درسته؟ الان مثلا حتی کشورهای دیگه هم برید همینه برنامه، یعنی یه تعداد روز مشخصی رو میخوابه رو تخمش، بعد به همین شکل بچه هاشو نگهداری میکنه، جای دیگه جور دیگه نیست. یعنی همه کیه؟ همه مخلوقات خدایی هستن که اونها رو توی این سیستم خلق کرده، خلقی که به همراه تسویه، یعنی موزون و متعادل قرار داده، هم تو درون خودشون، هم با عالم خلقت، و بعد تقدیر کرده و هدایت فرستاده تا اینها بتونن رشد بکنن و زندگی بکنن. خب حالا خدایی که همه چیزش، خلقتش انقدر منظم و دقیق و حساب شده است، این تسبیح نمیخواد اسمش، یعنی شما وقتی اسم رب رو میبینی، برفرض همین به دنیا آمدن جوجه ها رو که میبینی، اینا اسم رب به دیگه، آدم یاد خدا میفته واقعا. یا به دنیا آمدن فرزند خودت رو که میبینی، اینا همه اسم ربه، مخلوقات خدا همه اسم ربه. خدا اینا رو چیکار کن؟ تسبیح کن به اون که خدایا این سیستم هیچ گونه نقصی نداره. خب حالا یه مثال خدا میزنه که ببینی خدا این خلقت منظم و تقدیر شده و هدایت شدهش مثل چی؟ والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. خدای تو همون کسی هست که خارج کرد چراگاه رو، بعد چراگاه رو خشک و زرد قرار داد. خب اول چراگاه چجوریه؟ خشکه؟ نه. چجوریه؟ سبز و اصلا چقدر نشاط، چقدر تراوت، چقدر زیبایی. بعد این مدت همون چراگاه چی میشه؟ خشک و زرد و همچین انگار که مرده. اصلا اون موقع زنده بود انگار، الان مرده. خب چرا خدا اینو مثال زد؟ ببینید داره میگه تسبیح کن اسم رب رو، یعنی اسم رب به تو، خلقت خدا، مخلوقاتش هیچ گونه نقصی نداره. خب خدایا چراگاه که خشکید زرد شد، اینجا هم تسبیح میخواد؟ آره یا نه؟ بله آفرین. چرا؟ چون این هم مقدراتش، تقدیراتش حساب شده است و هدایت شده است. یعنی هر چراگاهی یه روزی باید چی بشه؟ باید زرد بشه. هر تابستونی، هر بهاری بعدش چی میاد؟ تابستون میاد، بعد پاییز میاد، بعد زمستون. شما که نمیتونی بگی خدای از این بعد همش بهار باشه، نمیشه که. باید یه زمستونی بیاد که بعدش شکوفه بزنه درختا، وگرنه این نظام به هم میخوره، اون تعادل و هماهنگی و اون نظم به هم میخوره. پس هر بهار یه زمستونی داره، هر چراگاهی یه خشکی داره. دلیل نمیشه که اون روزی که سبز بود، یعنی خدا میتونست ربوبیت بکنه، حالا که خشکی دیگه نعوذ بالله نتونسته، از دستش در رفته. یا اگر برفرض یه موجوداتی هستن، یه نوعی از پروانه است، 12 ساعت فقط زندگی میکنه تو دنیا، از اون روزی که از پیله در میاد تا وقتی که میمیره فقط 12 ساعته. حالا یکی اینو ببینه بگه آخه طفلکی، چقدر کم، حیف نبود این بمیره. ببین این الان تسبیح نکرده اسم رب رو. ببین این کمالش همینه، کمال چراگاه اینه که یه روزی چی بشه؟ خشک بشه، که دوباره بتونه جوانه بزنه، یعنی منشأ یه تحول دیگری بشه. آره جالبه. ما همین ماه قبل که دوره کوهدشت بودیم، اونجا رفتیم کوهدشت، یه جایی بود که دشت بود و کوه. بعد این از چرا آوردن حیواناتشون رو، بعد این طویله دو تا در داشت، قشنگ بزا رفتن این ور، گوسفندا رفتن این ور. الله اکبر. یعنی من خودم تا حالا این صحنه رو ندیده بودم که آخه این از کجا فهمه. اصلا هیچی هم آقا هم هیچی نمیگفت، اینا که اومدن به خونه رسیدن بزا رفتن این ور گوسفندا. بعد جالبه یکیشون این گوسف، این بزا چی؟
شما ندیده بودی؟
واقعا من ندیده بودم انصافا. اصلا خیلی جالبه واقعا این که خدا دوست داره آدم حیوان داشته باشه تو خونه. ببین یه دلیلش اینه که آدم اسم رب رو هی میبینه و یاد رب میفته، چقدر زیباست، چقدر قشنگه. بعد یکیشون از این بزا بزغالش رو نبرده بود، یعنی کوچولو بود خیلی، اینو نداده بودن ببره با خودش. آقا این فرار کرد رفت، بعد این یه پسری اونجا بود رفت اینو بغل کرد، فاصله داشت با این گله‌ای که داشتن میومدن. از کجا این مامانه بودو یعنی اصلا من گفتم این چجوری دید اون بچه رو، یعنی یه فاصله خیلی زیادی بود، بودو این مامانه رفت خودش رو رسوند به اون بچه. اصلا یه چیزی بود، آدم فهم کنه خب اینا همه شکل همن، چجور قاطی نمیشه. اصلا قاطی نمیشه، یعنی همه شون دونه دونه بچه های خودشون رو میشناسن. الله اکبر.
مثلا این پنگوئن‌ها
آره حالا باز میگه گوسفندا و بزا یکم با هم فرق داره، پنگوئن‌ها دیگه اونم کمالش همونه، اون شخص کمالش همونه. ببینید قرار شد دادن ها و ندادن های خدا چی باشه؟ برای انسان امتحان باشه. آره اون امتحانشونه و کمالش همونه، بازم اون ظلم نشده در حقش. یعنی همون شخص اون دنیا میتونه تو طبقه بالای بهش باشه اگه به کمال ظرفیت خودشو پر کرده باشه. امتحانشه. خب حالا بحث زیاد شده، جهت هدایتیش چیه؟ این سیاق فرمان تسبیح اسم پروردگار به پیامبر صلوات الله علیه و آله. میکروفون رو نذاریم نکن اینجا رو. من عذرخواهی میکنم که صدا قطع بود. این خادم قرآن یادش رفته بود که میکروفون رو بزنه، من عذرخواهی میکنم. خب این خادم قرآن بود، این ایشون خادم قرآن هستن. آره دعا کنید که همیشه یار آقا جون باشن. یاد میگیرم یه مدت بگذرم. خب پس جهت هدایتی سیاق شد فرمان تسبیح اسم پروردگار به پیامبر صلوات الله علیه و آله. ای رسول ما، اسم پروردگار بلند مرتبه رو منزه دان، کسی که هدایت تکوینی به دست اوست و همون حد رشد برخی از مخلوقات رو ناچیز و بهره اونها را از هدایت تکوینی کم قرار داده. دلیل بر عدم تکامل نیست، هر کسی یه تقدیری داره، یه اندازه‌ای داره و همون کمالشه. شما الان نمیتونی بگی که مثلا فلان حیوانی که 100 سال زندگی میکنه تو دنیا مثلا این کامل تر هست تا اونی که 12 سال زندگی میکنه. نه، همشون چی هم؟ به حد کمال خودشون میرسن و بعد تموم میشه. خب
انسان زمان مرگش هم همین معنی رو داره
بیاره. بله حتما همینطوره، منتها یه موقعی هست که ما خودمونو میکشیم. تقدیرات بله همش کماله. آره تقدیرات. آره
اسم پروردگار یعنی همه نعمت‌های
مخلوقات. آره. یعنی هر چیزی که شما نگاه میکنی یاد خدا میفتی، اون میشه اسم رب. بعد میگه اسم رب و منزه بدون از عیب، یعنی هر چیزی دیدی بدون این کامل ترین چیز بوده. آفرین، همه چی. آره. مثلا ما حق نداریم بگیم که چرا برفرض گوسفند بچهشو شیر میده اما مرغ نمیده. بابا اون کمالش اون بوده، اون کمالش این بوده، همش کامله. خب توی سیاق دوم بله. خب توی سیاق دوم خدا میخواد بحث رو ببره روی هدایت تشریعی. تو سیاق اول هدایت تکوینی بود که فهمیدیم کاملا بی نقصه. حالا تو هدایت تشریعی چی؟ آیا او هم بی نقصه مثل هدایت تکوینی یا نه قضیه فرق میکنه؟ چون وقتی که ابتدای بحث بعثت پیامبر خداست، خب ما میدونیم که اینا بیشترشون ایمان نمی آوردن در برابر پیامبر خدا. خب این قاعدتا ممکنه نگرانی تو دل پیامبر ایجاد بکنه که نکنه که من مشکلی دارم، یعنی مثلا یادم رفته باشه بعضی از چیزا رو به مردم برسونم یا درست نرسونده باشم، شاید اصلا ایراد این که اینا ایمان میارن من باشم. خب حالا این بعد این فضا باید درمان بشه. آیا هدایت تشریعی خدا که توسط پیامبر خدا اتفاق میفته، یعنی هدایت دینی مردم، هدایت معنوی مردم که از طریق ولی الله، آیا اون هم مثل هدایت تکوینی بی نقصه؟ سیاق دوم این هست، میفرماد که سنقره و که فلا تنسا، به زودی ما به تو اقراء میکنیم پس تو فراموش نمیکنی. اقراء کردن یعنی ما میگیم تو میگی، یعنی اگه تو چیزی میگی از خودت نیست، ما گفتیم که تو به مردم گفتی، خب پس فراموشم نمی کنی. الا ما شاء الله. این فراموش نکردن چطور اتفاق میفته؟ به مشیت خداست. یعنی فراموش نمی کنی. چرا؟ چون خدا خواسته که فراموش نکنی. یعنی همش دست خداست. وقتی دست خداست دیگه توی پیامبر نباید نگران باشی. پس فراموشی در کار نیست، چون خدا خواسته که فراموش نکنی. چرا خدا خواسته که فراموش نکنی؟ چون عبث میشد وحی. وحی برایش اومده، برای که به مردم برسه، مردم هدایت بشن. خب اگه پیامبر خدا قرار بود فراموش بکنه، خب چرا نازل شده بود؟ یعنی یادش نیاد که همچی وحی نازل شد. این عبث میشد. خدا هم کار عبث انجام نمیده. پس کلن گزینه فراموشی اینجا حل شد. خب انهو یعلم الجهر و ما یخفا. قطعا خدا میدونه آشکار و پنهان رو. خدایی که آشکار و پنهان رو میدونه و احاطه علمی داره نسبت به همه چیز، پس توی پیامبر نباید نگران باشی که این وسط چیزی گم بشه یا بخواد به مردم نرسه یا فراموش بشه این حرفا. خب نه تنها فراموش نمی کنی که و نویسه رو که لیلیوس را، ما راه رو هم برای تو آسان می کنیم برای این که به آسان ترین برسی. یعنی چی؟ یعنی الان که تو میشینی فکر میکنی، میبینی شاید فکر کنی که راه خیلی سختی در پیش داری برای اینکه این قرآن رو بتونی به همه مردم برسونی، چون حضرت پیامبر آخر هستن، پیامبر آخر اومده دین خدا رو به همه برسونه. خب این یه لحظه شاید آقا فکر کنن که نکنه نتونم، یعنی این راه خیلی سختی تو ذهنشون تصور بکنن. خدا اینجا خیال پیامبر راحت میکنه، میگه که فراموش نمی کنی هیچ، که راه رو هم برات آسان میکنی. خب که اینجا تو سوره شعر خدا توضیح داد چجوری راه رو آسان کرد. چجوری راه رو آسان کرد؟ با یاد خودش شرح صد داد به پیامبر خدا، و شرح صد که پیدا کرد دیگه سنگینی برداشته شد. خب حالا که اینطوریه، حالا که اون سیستم هدایت تشریعی خدا هم مشکلی نداره مثل هدایت تکوینیش، پس فذکر ان نفعت الذکرا، پس تذکر بده، قطعا تذکر سودمند است. اینجا ان شرطیه نیست، ان چیه؟ مخففه از مسقل است، یعنی ان نبوده، چون نفعت خودش نون داشته دیگه، ان نفعت نشده، ان نفعت، یه نونشو انداختن که کلام سنگین نباشه. پس ان نه، یعنی ان تأکیده، ان شرطیه نیست. پس تذکر بده، قطعا تذکر سودمند است، سود میرسونه. خب چجوری سود میرسونه تذکر؟ خدای بیشتری ها گوش نمی کنن. اونایی که گوش نمی کنن هم سودمنده، اونایی که گوش می کنن که تذکر می پذیرن و باعث خشیتشون میشه. سیذکر رو من یخشا، به زودی تذکر می گیره هر کس که تو دلش خشیت داشته باشه، یعنی هر کی که منو دوست داشته باشه پیامبرم، مطمئن باش گوش می کنه، تو نگران نباش. یعنی اگر کسی منو دوست داشته باشه، امکان نداره که در برابر کلام من متذکر نشه، پس تذکر رو میگیره. خب اینه که میگه تو بگو، کار به نتیجه نداشته باش. کسی که خودش عاشق باشه، کسی که خودش یه ذره محبت خدا تو دلش باشه، میگیره مطلبو. اما اون کسی که شقی هست، یعنی دلش سنگه، بدبخت دنیا و آخرت به خاطر این سنگ دلیش و یتجنب و حل اشقا، از اون دوری میکنه. از چی دوری میکنه؟ از تذکر تو. از تذکر تو دوری میکنه، اون وقت چی میشه؟ الذی یصل النار الکبرى ثم لا یموت فیها ولا یحیی. اون وقته که همین تذکر تو چجوری سود میرسونه؟ باعث میشه که اتمام حجت بشه و من خدا بتونم اینو جهنم ببرم، بتونم به جزای عملش که تکذیب هست برسونم. اگه پیامبر خدا تذکر نده، به گوش همه مردم نرسه، خب اونی که کافرن بالاخره حجت بهش تموم نشده که خدا بتونه جهنم ببره. فردا روزی میتونه بگه من نمیدونستم، اگه به من گفته بودی من ایمان میآوردم. پس حتما سودمند تذکر اون کسی که عاشقه، میپذیره و تذکر پیدا میکنه و به عمل میرسونه و خوشبخت میشه. اون کسی هم که محبت خدا تو دلش نیست، خشیت خدا تو دلش نیست، خب ازش دوری میکنه و باعث میشه که جهنم بهش واجب میشه و اون وقت خدا میتونه که ببره اینو جهنم، همون جهنمی که نه مرگی در اون هست و نه زندگی، یعنی یه حالت بین مرگ و زندگیه. اینجا انذارم داره میده ها، یعنی یه جورایی فقط خطابش به پیامبر نیست، قرار ماها بفهمیم آیه ها رو. یعنی ببین پیامبر من تذکرشو داده، وظیفه‌شو انجام داده، تو سیستم هدایت تشریع من هیچ نقصی وجود نداشته، یعنی کامل من به شما رسوندم این قرآن رو. حالا دو حالت داره، یا شماها تو دلاتون منو دوست دارین، ازش تذکر میگیرین، میرین دنبال عمل کردن، یا این که منو دوست ندارین، اون وقت کسی کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ چون اجباری نیست قضیه، قرار عاشقانه اتفاق بیفته، اون وقت جهنم نوش جونتون باشه. پس این انذار هم در خلال کلام هست. خب اینجا سیاق دوم تموم میشه. جهت هدایتی چی شد؟ خدا دستور داد به رسول خودش که تو برو تذکر بده. فرمان تذکر وحیانی به رسول خدا صلوات الله علیه و آله. ای رسول ما، امکان دریافت، حفظ و ابلاغ وحی را برای تو فراهم سازیم، تو بر اساس وحی تذکر بده و بدان که در مورد عکس العمل مردم در قبال تذکر خود مسئول نیستی. یعنی چی؟ یعنی تو وظیفه تو به عنوان یه پیامبر فقط رساندن این مطلبه. تو نباید کار داشته باشی که چند نفر الان ایمان آوردن چند نفر نیاوردن، اون قسمتش دیگه مسئولش تو نیستی. یعنی من خدا فردا روزی از توی پیامبر نمیپرسم که چرا اینا ایمان نیاوردن، تو برو تذکر تو بده. و تو سیستم ابلاغ وحی و توی سیستم انزال وحی و دریافت پیامبر و رسوندنش به مردم نقصی وجود نداره، مشکلی وجود نداره. یعنی الان شما نمیتونی بگی که نعوذ بالله پیامبر خدا مثلا کمکاری کرده بوده یا نرسونده خوب. همین که الان قرآن جلوی ماست، بدونه این که یه واوش عوض شده باشه، معلوم میشه که چقدر این سیستم بی نقصه، چقدر بی نقصه. آره. خب این شد چی؟ این شد سیاق دوم. آره، یعنی تو وحی رو برو به مردم برسون، کار نداشته باش که قبول میکنن یا نه، وظیفت رسوندنه. حالا ما هم ببینید بهتون بگم، ما هم وظیفمون همینه دقیقا. یعنی ما هم نباید کار داشته باشیم که حالا چند نفر قبول کردن، چند نفر کلاس اومدن، چند نفر نمیدونم عمل کردن نکردن. ما وظیفمون رو انجام میدیم. الان تو همون دوره‌ای که ما داشتیم برای درمان بیماری وسواس با سوره ناس، ما هدفمون حقیقتاً این بود که سوره ناس رو برسونیم به اینا، یه جورای اتمام حجت بشه حداقل برای خودمون، که ببینیم که من الان با قرآن به این نتیجه رسیده بودم که بیماری وسواس وسوسه شیطانه. خب توی مسائل روانشناسی اینا نیست اصلا. توی روانشناسی میگن که اونجا یه مثلا یه مرکزی هست توی مغز که بهش میگن هسته دمدار. اون مرکز چیه؟ مرکز فرماندهیه که مثلا یه عملو به عمل بعدی میرسونه. این اونجا دنده شکسته، مثل ماشین که دنده میزنه میره مثلا حرکتش ادامه پیدا میکنه، حرکت میکنه، اون دنده شکسته. بعد توی روانشناسی میگن که تو باید چیکار کنی؟ تو باید خودت رو مجبور کنی بری عمل بعدی. یعنی الان این به تو دستور داد که این اونجا مثل این ماشینی که بوکس و باد کرده باشه، بعد هولش بدن بره تا یه کار دیگه بتونه انجام بده، وگرنه همون کار رو هی تکرار میکنه. مثلا داره دستش رو میشوره 20 بار آب میریزه، هی مغزش بهش فرمان میده که نه تمیز نشده، دوباره بشور، دوباره بشور، دوباره بشور. تو روانشناسی میگن که این هیچ راهکاری نداره مگه اینکه این هی خودش رو مجبور کنه، یعنی دنده شکسته خودش هل بده ماشینو، بگه که نه پاک شده بره عمل بعدی، هی با خودش اینجوری تمرین بکنه تا وسواسش خوب بشه. در صورتی که من به شما میگم چند تا وسواس اینجوری خوب شده با این راهکار؟ اگه قرار بود این رو خودش مثلا تسلط داشته باشه و بخواد خودش خودشو مجبور کنه که الان نباید ما وسواس داشته باشیم، چون اینایی که وسواسن هم خودشون بیچاره میشن هم بقیه رو بیچاره میکنن، یعنی زندگی سالمی ندارن، خودشون خسته میشن، افسرده میشن. خب اگه میتونست خودشو درمان کنه که کرده بود. خب من با قرآن به این نتیجه رسیدم که این چیه؟ این وسوسه شیطانه، این میخواد این بشر از خدا دور بشه با این کار، یعنی دستور خدا رو زمین بمونه. به هر لحظه که انجام میده این وسواس رو از خدا دورتر میشه و یه آدم هم از راه خدا دور بشه به نفع شیطان دیگه پیروز شده. خب حالا ما اومدیم سوره ناس رو بینه یاد دادیم، خدا رو شکر اون دفعه هم بهتون گفتم این برنامه 100% جواب داد، یعنی همه شون گفتن ما حالمون خیلی، حالا بس یه درجه بندی داره دیگه، هر کی به میزانی که تلاش کرده باشه. خب همین کافی بود برای ما. الان شما اون روز پرسیدین که مثلا پیگیری کردین اینا خوب موندن یا نه، بستگی به این داره که ادامه داده باشن خودشون اون پناهندگی رو و شیطان رو هی از خودشون دور نگه داشته باشن یا نه. خب درسته الان من و شما هم اگه یه روز با این سوره زندگی نکنیم حالمون خراب میشه. تا کی حالمون خوبه؟ تا وقتی که ادامه بدیم، تا وقتی که این انس مستمر رو داشته باشیم. چرا هی میگه تذکر 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 تذکر؟ یعنی میدونی، هی بعد یادآوری بشه. خب پس اینه که اینجا خیلی مهمه که این پیامبر کوتاه نیا، هر چه قدم این مردم ایمان نیاوردن باز تذکرشو بده. و من به شما بگم که ما الان همش امامی داریم، الهی که قدرشو بدونیم، الهی که قدرشو بدونیم، یعنی صبری که امام زمان علیه السلام برای هدایت ماها دارن انجام میدن فوق العاده صبر بزرگی هست. عزیز گوشی تو چون کنار بلنگو داری استفاده میکنی این صدا میده، خدا خیرت بده این سوره رو گوش بکنی، باور کن خیلی دنیا آخرتت میشه جانا. نه تذکر به چیه؟ تذکر همین قرآنه، میگه برو اینو به مردم بگو، چون قرآن چیه؟ ذکره. ما مشکل بودی قرآن نمیرسونیم مردم، که ما اگه قرآن برسونیم هیچ مشکلی به وجود نمیاد. خب سیاق سوم چی میخواد بگه؟ سیاق سوم میخواد بره تو ریشه که اصلا اینایی که ایمان نمیارن به تذکر رسول، این همه رسول داره، اونم چه رسولی، چقدر نازنین، چقدر قشنگ، چقدر خوشگل، چقدر امین، بهترین آدمی که همین آدما میشناسنش به بهترین بودن. میاد بهشون میگه این تذکر به این زیبایی، تذکر به این نجات بخشی، واقعا برای چی مردم ایمان نمیارن، ریشش چی هست؟ ببینید توی سیاق سوم قرار ریشه یابی بشه، میفرماد که قد افلح من تذکر، قطعاً به فلاح و رستگاری رسید کسی که تزکیه کرد. کسی که تزکیه کرد یعنی چی؟ پاک نگه داشت خودش رو. چجوری پاک نگه داشت خودش رو؟ معلوم میشه که به تذکر رسول گوش کرد. خب نتیجه این تزکیه چی میشه؟ و ذکر اسم ربه فصلا، و یاد کرد اسم پروردگارش رو پس نماز گذارد. خب یاد کرد اسم پروردگارش رو، اسم رب رو کجا داشتیم تو همین سوره؟ آیه اول سبح اسم ربک الاعلی. خب پس خدا که فرمود سبح اسم ربک الاعلی، این انجام داد، این هی یاد کرد اسم رب رو. و یاد کردن اسم رب ما رو به چی میرسونه؟ ما رو به نماز میرسونه، یعنی به سجده میندازه انسان رو. به ادب بندگی میرسونه، به خضوع در برابر رب میرسونه. حالا اینو خدا داره فرمول خوشبختی بیان میکنه، میفرماید که تو تذکر بده اونی که گوش بکنه و خودشو طبق تذکری که تو داری میدی پاک نگه داره و یاد کنه اسم رب رو، پس نماز بگذاره، این خوشبخت میشه. حالا ادامه آیات رو نگاه بکنین، بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیرون و ابقا. بلکه ببینید، بل گفتیم هر جا بیاد چیکار میکنه؟ ریشه یابی میکنه. ریشه یابی چی هست این؟ میفرماد که بلکه شما عوض این که تزکیه کنید، یعنی بیاید به تذکر پیامبر گوش بدید، خودتون رو پاک کنید، به یاد اسم رب برسید و نماز بذارید، شماها حیات دنیا رو ترجیح میدهید. تؤثرونه از ایثاره، ایثار یعنی ترجیح دادن، بلکه شماها ترجیح میدید حیات دنیا رو، در حالی که آخرت برای شما بهتر و پایدارتره. یعنی آخرت در گروه چیه؟ در گروه تزکیه و یاد خدا و چیه؟ نمازه. یعنی این سیستمه، این سبک زندگیه. اما شما عوض که این کار بکنید، رفتید دنبال دنیا، دنیا رو ترجیح دادین. پس معلوم میشه کسی که قبول نمی کنه تذکر پیامبر رو، اینطوری نیست که مشکل از تذکر پیامبر باشه، مشکل از کیه؟ مشکل از خودشه. خودش دنیا رو دوست داره. پس دوباره رسیدیم به تقابل خداگرایی و دنیاگرایی. کسی که میره دنبال حیات دنیا نمیتونه تزکیه کنه خودشو. حب دنیا میاد توی دلش. حب دنیا که بیاد توی دل، طهارت باطن از بین میره. طهارت باطن از بین بره، دیگه نمیتونه یاد رب باشه. یاد چیه؟ یاد اون چیزی که دوستش داره. چیه دوست داره؟ دنیا رو. یاد دنیاست همش. صبح تا شبش دغدغه دنیا میشه. خب کسی که دغدغه دنیا داشته باشه، دیگه تذکر پیامبر رو نمیشنوه و نمیخواد دنیاش رو از بین ببره به خاطر آخرتی که هنوز ندیده، یعنی به غیب ایمان نیاورده. یه ضرب المثل غلط هم هست، میگن ما نقد رو به نسیه رها نمی کنیم، توی این مسائل به کار میبره. آره، مثلا دنیا رو نقد میدونه در صورتی که آخرت رو نسیه میدونه، ولی حقیقت دنیا این هست که همین الان بهش و جهنم در کاره. همین الان ملکوت عمل تو یا بهشت یا جهنم، پس نسیه نیست، اتفاقا نقده. نقده چون به محض این که مرگت برسه همین الان دریافت میکنی. خب بس نقده دیگه. خب پس ریشه چی شد؟ ببینید یه فرمول میخواد در بیاره از این، از این آیاتی که اینجا بیان فرمود. چیه این فرمول؟ ببینی ما تو تیکه اول چی داریم؟ تزکیه داریم، یاد خدا داریم، نماز داریم، که این چی هست؟ این رستگاری هست. تو تیکه دوم چی داریم؟ ترجیح حیات دنیا بر آخرت داریم و شقاوت و بدبختی. خب این چجوری کامل میشه؟ ببینید ما میخوایم تقابل رو ببینیم دیگه، چون گفتیم همه چی مفاهیم توی تدبر از تقابل در میان. الان خدا دو طرف رو کامل توضیح نداده، ولی تو تقابل میتونیم کاملش بکنیم. مثل سوره کوثر که اونجا گفته بود تو کوثر داری، اون ابتره. خب در نتیجه تو ابتر نیستی. چرا؟ چون کوثر داری. ببین تو تقابل کامل میشه جمله ها. خب اینجا هم همونه. وقتی اون طرفی که طرف دوم ترجیح حیات دنیا بر آخرته، پس معلوم میشه اون کسی که دنبال تزکیه و یاد خدا نمازه، آخرت رو به دنیا ترجیح داده. درست شو؟ تا تونسته تزکیه بکنه، تا تونسته یاد خدا باشه، تا تونسته نماز بخونه، تا به رستگاری برسه. پس اون تیکه دوم این ترجیح حیات دنیا بر آخرت پس چی میشه؟ میشه هر کسی که حیات دنیا رو بر آخرت ترجیح بده ناپاکه، یعنی طهارت نداره و غفلت همش حالش. اون یاد خداست همیشه، این چیه؟ این غفلته. و بی‌نمازی تهش هم میشه چی؟ در مقابل رستگاری میشه شقاوت و بدبختی. پس خدا تو سوره اعلا تو سیاق سوم داره فرمول خوشبختی میده. یه سوال چالشی بکنم ازتون؟ هنوز نرسیدیم که به اون؟ نه هنوز نرسیدیم به اون. یه سوال چالشی ازتون بکنم. ببینید خیلی ها هستن که دنبال این هستن راهکارهای خوشبختی چیه، بعد برای این که بپرسن اینو میرن پیش کیا؟ فلان روانشناس و فلان دکتر و فلان پروفسور و فلان. الان برای خود من انقدر پیام میاد هر روز، سمینار رایگان راه‌های خوشبختی، سمینار رایگان راه‌های پولدار شدن، نمیدونم راه‌های فلان، راه‌های اعتماد به نفس، سمینارا یعنی تو آمفی‌تئاتر برگزار میکنن، رایگانم هست. تازه نمیدونم حالا چه جوری شده که اسم من رفته تو لیست اینا، که میگن اصلا ما از قبل برای شما رزرو کردیم، صندلی اونجا برای شما رزرو شده. بعد اینا واقعا چه راهکارهایی میدن؟ برید گوش کنید یه بار. الان همینا که تو قانون جذب دارن راهکار میدن به مردم برای خوشبخت شدن، راهکاراشون چیه؟ واقعا ایناست؟ الان اینجا خدا راهکار داد برای خوشبختی، گفت تزکیه. تزکیه چطور اتفاق میفته؟ بعد برید اول حرف رسول رو گوش کنید ببینید اون چی گفت. بعد پاک کنی خودتو، یعنی خلافش عمل نکنی، و حب دنیا نذاری بیاد توی دلت، آخرت رو هی ترجیح بدی، و بعد به یاد خدا و نماز برسی که فقط این خوشبختیه. حالا اینا مردم میرن اونجا جمع میشن میگن یاد خدا و نماز خوشبختیه. چی میگن به من؟ آفر، یعنی جمع کردن با هم.
میگن من دیدم که اصلا کسی که تعریف میکنه میگن مثلا میگن اینجوری کن یاد خدا بکن، فلان کن،
شک گذاری. آره آره آره
یا به دنیا خیلی تاکید داره آفرین داشته باش.
آره 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 و میگن هر چی که آره 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 خب دقیقاً این آفرین. آره نقطه مهمش همین سوره فجر رو نفهمیدن، اینو سوره اعلا رو نفهمیدن. فرمولا رو توحیدی نمیگن، چی میگن؟ انسان محور میگن. حتی همون قانون جذبی ها میگن که تو باید جذب کنی، در صورتی که خدا تو قرآن میگه تو با من باش، من هرچی بخوای بهت میدم. میگه لازم نیست تو خودت بری دنبال ثروت و قدرت، تو با من باش، تو منو دوست داشته باش، تو عاشق من باش. اتفاقا میگه بیا جان و مال بده تا من همه خوشبختی دنیا آخرت رو بهت بدم. این چقدر فرق میکنه؟ این از پایین به بالاست، اون از بالا به پایین، خیلی فرق میکنه. اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه و نتایجش هم متفاوته. چه بسا هزاران نفر از طریق قانون جذب پولدار بشن ولی بشه هیزم جهنمشون، درسته؟ حالا ممکنه ظاهر دنیا خیلی راضی باشن، میگن آره ما از وقتی رفتیم اصلا میلیاردر شدیم، فلان شدیم، مشکلاتمون حل شده، در صورتی که اگه انسان محور باشه، گفتیم تو سوره قارعه به میرن پشم زده شده است. اگه حب دنیا باشه، اگه ملاک ها الهی نباشه، من میخوام پول داشته باشم که چی بشه؟ خدا گفته اگه میخوای پول داشته باشه که انفاق کنی، این میشه ملاک الهی. ولی میخوای پول داشته باشی که دنیای بهتری داشته باشی، این 100% دنیاییه. خب حالا میگه این حرف جدیدی نیست ما زدیم بهتون. ماما حواسشون پرت میشه. ماما ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. یعنی این مطلبی که ما به شما گفتیم عزیزان، این فرمول خوشبختی، این چیز جدیدی نیست، این همون مطلبی هست که در صحف اولیه هم بوده. مثل کی؟ صحف ابراهیم و موسی، که همین شماها ادعاتون همتون که پیرو حضرت ابراهیم هستی، یا یهودیا ادعاشون چیه؟ پیرو موسی هستن. خب پس ادعاهاتونو بذارید کنار، ما حرف جدیدی نزدیم که اومدین شاخشون رو کشیدین و ایمان نمیارین. این همون مطلب صحف الهی هست. پس حقیقتی در همه کتب آسمانی وجود داره که اون چی هست؟ با ترجیح حیات دنیا بر آخرت به رستگاری نمیرسید عزیزان. رستگاری در گروه تزکیه و یاد خداست. کسی که دنیا رو بر آخرت ترجیح میده هرگز تزکیه نمیشه و در غفلت از خدا قوتور و گرفتار شقاوت خواهد بود. خب این شد سیاق سوم. ما سه تا سیاق داشتیم تو سوره اعلا که باید جمع‌بندی بشه. سیاق اول فرمانه، تسبیح بود. سیاق اولمون فرمان تسبیح اسم رب بود و توجه به این حقیقت که هدایت تکوینی خدا هیچ گونه نقصی نداره. تو سیاق دوم خدا فرمود که ببین هدایت تکوینی من هیچ نقصی نداره، پس هدایت تشریعیم هم هیچ نقصی نداره. پس اگه تو میبینی مردم بیشترشون ایمان نمیارن، مشکل از هدایت من نیست، مشکل از توی پیامبر نیست، مشکل از خودشونه. خشیت ندارن. چرا خشیت ندارن؟ تو سیاق سوم توضیح میده، میگه اینا دلاشون پاک نیست. چرا دلاشون پاک نیست؟ چون حب دنیا دارن، هر لحظه دنیا رو ترجیح میدن و دنیا رو دوست دارن. پس چون دلاشون پاک نیست، یاد خدا نیستن و یاد خدا که نیستن به نمازم نمیرسن که تجلی بندگی خداست. پس تو نگران نباش، تو برو تذکرتو بده و اگه کسی منو دوست داشته باشه تذکر رو میگیره. پس سوره اعلا راهنمایی پیامبر صلوات الله علیه و آله هست. برای حفظ روند تذکر وحیانی. یعنی چی؟ یعنی ادامه تذکر، برو ادامه بده تذکرتو، شل نشو، و هدایت مردم به سوی بهره‌مندی از آن. خب ما اگه بخوایم از تذکر قرآن بهره‌مند باشیم، راهکارش چی هست؟ راهکارش اینه که به تذکر پیامبر گوش بدیم و دلامونو پاک نگه داریم. از چی؟ از حب دنیا. حالا اجازه بدید من اینجا یه سوره که رسیدیم به سوره اعلا، رسیدیم به این فرمول، یه نکته دیروز آخر سوره فجر خیلی هلهلکی شد، من رفتم خونه احساس کردم خوب جنبندی نشد سوره فجر. ببین سوره فجر اونجا که ریشه رو رسوند به حب دنیا، که اون نگاه غلط دنیا محور، ریشش چی بود؟ حب دنیا بود که انسان رو میرسوند به طغیان و فساد. خب این ریشه یابی که شد، راهکار درمانی خدا چی بود؟ ببینید با تجربه اون سه تا رفتار که خدا فرموده بود، بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تاکلون تراث اکلا لما، ما اونجا متوجه میشیم که نقطه مقابلش چی میشه؟ اکرام یتیم، اطعام مساکین و حفظ مال مردم، توجه به حق الناس. خب این باعث میشه آدم از حب دنیا دور بشه. پس راهکار سوره فجر برای رسیدن به آرامش که حب دنیا خرابش کرده چیه؟ انفاقه. آره اینم نکته خیلی خوشگلی بود، من دیروز احساس کردم که خوب نگفتیم اینو. آره چون اون سه تا جمله باید تکلیفش روشن بشه چرا اومده اونجا. پس ما با انفاق انشالله قراره که حب دنیا رو از دلهامون بیرون بکنیم تا عاشق خدا بشیم و همه این مسائل حل بشه انشالله. برای سلامتی سوره اعلا در دلهامون صلوات بفرستیم.